تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
یه رقابت به مکان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. به قسمت دیگه از مجموعه برنامه امواج شبهه خوش اومدید. من محمود شهیدی هستم و افتخار دارم امروز هم به همراه همکاران در تیم برنامه امواج شبهه تا یک ساعت پیش رو همراه شما خوبان باشم. سامانی 30,000-10,35 و شماره تلفن 0903-91-34-744 در پیام رسانهای مجازی پل ارتباطی ما با شماست. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم به طور 24 ساعته برای دریافت نظرات شما عزیزان گرامی فعاله. بررسی مدل‌های موازی‌سازی برای ایجاد خط اتصال و استمرار در رسانه‌های بیگانه موضوع برنامه امروز امواج شبهه است که دعوت می‌کنم تا پایان این بحث همراه ما باشید. مجموعه برنامه امواج شبهه تلاش داره با استفاده از تکنیک ها و تاکتیک های رسانه ای از پشت پرده عمل کرده رسانه های بیگانه صحبت کنه. خوشحال میشیم اگه همراه ما باشید و ما رو از نظرات خودتون بهرمند کنید. بار دیگه عرض میکنم سامانه 30,000-10,35 آماده دریافت نظرات ارزشمند شما گرامیان است. شما فرهیختگان و همراهان عزیزی که شنونده برنامه ما از امواج رادیو گفتگو هستید میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم شنونده باشید. به روال برنامه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم تا به بررسی رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه بپردازیم. جناب آقای دکتر مهدی شهرکی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه رسانه، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و به شما در این برنامه وقت بخیر می‌گم.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و شنوندگان برنامه امواج شبهه و رادیو گفتگو سلام عرض می کنم. در خدمتتون هستم.
بله خیلی ممنون، متشکرم. و همینطور جناب آقای دکتر محمد ابراهیم بهرامی، پژوهشگر و کارشناس مدیریت رسانه، عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر، به این برنامه خوش اومدید.
سلام و درود خدمت شما و همه همراهان عزیز برنامه، امیدوارم که اوقات و لحظات خوب و لذت بخشی داشته باشید.
بله انشالله که اوقات همگان لذت بخش و فرح بخش باشه. ممنونم که همراه ما هستید. اینجا رادیو گفتگوست، شما شنونده برنامه امواج شبهه هستید. دعوت میکنم در ابتدای بحث خط اشغال رسانه‌های بیگانه رو با هم بشنویم، با موضوع برنامه امروز بیشتر آشنا بشیم.
خط اشغال
ریزش بی سابقه در بدنه سپاه و افشای برنامه این نیروها برای حمله توپخانه.
فرماندهان سپاه از ریزش و تمرد نیروها از دستور صحبت کردند.
این خبرها زمانی شده بود سرخط خبرهای این شبکه ها.
ریزش نیروهای در سپاه و در لایه‌های مختلف حکومت،
افشای نافرمانی فرماندهان ارشد سپاه.
اما حالا و پس از شکست آشوب‌ها زبان به اعتراف گشودند که دروغ میگفتند.
بخش مهمی از چیزهایی که در این یک سال خیلی خبرساز شد در واقع اخبار ساختگی بود، یعنی بخش از چیزهایی که به نظر میاد تصور این رو داره ایجاد میکنه که بخشی از نیروهای مسلح دارن تمرد میکنن.
از این دست خبر پراکنی ها در این شبکه ها کم نبود. مثلا همین چند روز پیش پزشک معتمدشان هم گفت درباره مرگ مهسا دروغ میگفته.
اواخر سپتامبر ایران اینترنشنال با من تماس گرفت و درباره سی تی اسکن نظر بدهم. تصویر را با دقت نگاه کردم، سی تی اسکن نرمال بود. در آن زمان فکر کردیم بهترین تصمیم این است درباره سی تی اسکن سکوت کنیم، زیرا احساس کردیم می تواند به جنبش انقلابی آسیب برساند.
دروغ‌هایی که فقط در کلام محدود نبود و به کارشناس سازی هم می رسید، مثل این افرادی که گفتند متخصص مغز و اعصابند اما نبودند.
ما به عنوان یک پزشک وقتی که برای اولین بار تصاویر سی تی اسکن مهسا امینی رو دیدیم،
اینها در شبکه‌هایشان تصاویر را هم مجبور به دروغ گفتن می‌کرد. با ویدیوهای تختی شده، مثلا دیدار اردیبهشتی دانشجویان با رهبر انقلاب.
وقت تمام شد و حرفا خیلی زیاده.
شبکه‌های فارسی زبان خارجی خبر آن را این گونه بازتاب دادند:
واکنش‌ها به تنش در سخنرانی با دانشجویان،
و گفتند این قسمت از فضای تقابلی دیدار در درگاه اینترنتی رهبر انقلاب سانسور شده.
بعد نیست قسمت‌های از ویدیو این تنش رو که دیگه روی وبسایت رهبری دیده نمیشه و حذف شده رو ببینیم.
دیداری که ویدیوی کامل آن هنوز هم در این درگاه اینترنتی وجود دارد و خبرنگار بی بی سی فارسی ماجرای دروغ شبکه‌های فارسی زبان را اینگونه افشا کرد:
این ویدیو تقطیع شده، فضا تقابلی نبود، تا ثانیه 15 مربوط به جلسه پرسش و پاسخ و نطق‌های دانشجویان بود و از اونجا به بعد کات می‌خوره به ته برنامه که میگه دیگه وقت نداریم.
بررسی عملکرد شبکه‌های فارسی زبان خارجی نشان می‌دهد این شبکه‌ها در 25 روز ابتدایی آشوب‌های پاییز سال گذشته بیش از 17000 دروغ منتشر کردند که عکس برخی از آنها اثبات و برخی دیگر هم افشا شدند.
امروز قصد داریم به بررسی مدل‌های موازی‌سازی برای ایجاد خط اتصال و استمرار در رسانه‌های بیگانه بپردازیم. ما در آستانه سالگرد آشوب‌ها و اغتشاشات بودیم و تحولاتی مشابه تحولات سال گذشته رو به نظر میرسه رسانه‌های بیگانه در دستور کارشون قرار دادن با استفاده از سوژه یا سوژه‌های جدید، و به نظر میرسه که نوعی نگاه شبکه‌ای به جای نگاه خطی رو در دستور کار خودشون دارن. در همین رابطه از آقای دکتر شهرکی شروع میکنم. آقای دکتر، این مدل رسانه‌های بیگانه در زمینه پردازش و تحلیل موضوعات موازی رو شما چگونه میبینید و این سوژه سازی هایی که اونها دارن و بهره برداری اونها از سوژه یا سوژه های جدید رو؟
من ابتدا صحبتم رو اینگونه آغاز کنم که جنگ رسانه یک جنگ نرمه که با رویکرد روانیه.
بله.
که یک فرایند بطنی و تدریجی از طریق دستکاری ذهنی افراد اون جامعه و مردم اون جامعه که یک هدف در فروپاشی فرهنگی و اجتماعی اون کشور یا اون جامعه برنامه ریزی میکنن.
بله.
معمولا کشورهایی که توان مقابله نظامی و براندازی مستقیم برای اون کشور رو نداشته باشن میان برنامه ریزی میکنن روی فرهنگ اون کشور و موارد اجتماعی اون کشور که یک سری خلاها رو بررسی کنن و از اون خلاها ورود پیدا کنن
و سوء استفاده,
کنن و میان هزینه میکنن، هزینه های مالی هنگفتی میکنن، جنگ های روانی سنگینی رو بپا میکنن و در جامعه یک مهندسی افکار رو به راه میاندازن. خب این شبکه ها مثل شبکه بی بی سی و شبکه های دیگه که
بله
اینها یه برنامه‌ریزی هایی که دارن مصوب، یعنی بودجه‌هاشون بودجه‌های مصوب مجالس اون کشوره و عرضم به حضور شما که بعضن میبینیم که اینها خطهایی از سازمانهای اطلاعاتی میگیرن، مثلا بی بی سی از MI6 میگیره.
درسته.
و برنامه ریزی هایی میکنن برای براندازی اون کشوری که برنامه دارن.
درسته.
و شما
انحطاط فرهنگی
بله. و شما میبینین که در این حوادث اخیر پوشش های خبری که دارن میدن این شبکه‌هایی که برنامه ریزی میکنن برای بحث براندازی، میبینین که چجوری دارن ورود پیدا میکنن و چه برنامه هایی رو دارن و چه پوشش های خبری رو میدن.
بله.
یعنی یک موضوع جزئی رو در جامعه و یک چیزی که اصلا در جامعه و خیلی از جوامع دیگه رواج داره و یک موضوع خاصی به حساب نمیاد، این رو اینقدر بولد میکنن و پرورش خبری میدن تا یک مهندسی افکار راه بندازن.
دقیقاً. بله، خیلی ممنون آقای دکتر شهرکی. آقای دکتر بهرامی، خب بحث رویکرد شبکه‌ای و شبکه‌های در واقع حالا میشه گفت تارنکبوتی رسانه‌های بیگانه و به طور کلی در واقع رسانه‌های فعال در فضای مجازی رو ما داریم، این بحث براندازی نرم یا استحاله فرهنگی که آقای دکتر شهرکی بهش اشاره کردن رو در پرتو تحولات جدیدی که حالا رسانه‌های بیگانه ازش بهره برداری میکنن شما چگونه میبینید؟
بله، در ادامه بحث آقای دکتر شهرکی که فرمودن رسانه‌های معاند امروز جنگ نرم رو دارن، ما امروز گونه جدیدی از جنگ نرم رو داریم میبینیم که با عنوان جنگ هیبریدی یا جنگ شناختی.
بله،
جنگ هیبریدی و جنگ شناختی با نمونه مدرن شده اون جنگ نرم هست.
بله.
که به تقابل جمهوری اسلامی و مردم ایران اومدن.
بله.
پارسال یک اتفاقاتی افتاد و در ادامه اون اتفاقات امسال ما دیدیم که پروژه موازی سازی رو رسانه ها کلید زدن، یعنی بله. از موارد مختلف به یک هدف واحد برسن، یعنی حرکتی از جناها، خبرها و اتفاقات مختلف که هدف واحد براندازی جمهوری اسلامی است که تا الان محکوم به شکست بوده.
بله.
با هوشیاری مردم، با آگاهی رسانه ها و با بیداری سیستم های امنیتی و نظامی، سالگرد اغتشاشات که قرار بود با پروژه موازی آرمیتا گراوند دوباره داغ بشه بحثش و بیاد روی موج رسانه‌های خبری.
بله.
با هوشیاری رسانه‌ها و برملا کردن این توته و همچنین با صداقت پدر آرمیتا.
بله.
این پروژه تا امروز شکست خورده و هزینه‌هایی که پارسال به سیستم امنیتی، به نظام جمهوری اسلامی و برای مردم ایجاد شد تا الان الحمدلله ایجاد نشده.
درسته. بله.
رسانه‌های معاند باید این رو بدونیم که دست از سر این جریان بر نمی‌دارن. رسانه‌های معاند یک پروژه‌ای دارن که 30 سال هست اون رو دنبال می‌کنن و آن جدا کردن بانوان از نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
بله.
البته تا امروز این پروژه همونطور که عرض کردم شکست خورده و نتونسته به اون اهداف خودش برسه. یکی از رهاوردهایی که البته این پروژه مهسا امینی در پارسال برای جمهوری اسلامی داشت این بود که عربستان سعودی ناامید شد از براندازی و دست دوستی، حالا به ظاهر حتی به سمت ایران دراز کرد و پروژه های موازی همچنان ادامه داره.
بله.
یعنی دشمنان نظام و رسانه‌های معاند دست از این موازی کاری و پروژه های موازیشون قطعا بر نمی‌دارن و باید این رو بدونیم که هوشیاری سیستم‌های امنیتی و هوشیاری صدا و سیما و هوشیاری رسانه‌ها در قالب یک نظام واحد و یک فرماندهی واحد میتونه این تهاجمات و این پروژه ها رو محکومه به شکست کنه و خونسا کنه.
بله بله، خیلی ممنون و متشکر آقای دکتر بهرامی. خب این نکته خوبی بود که به نظر من برای در واقع بحث موضوع خانم گراوند و حالا اتفاقی که برای ایشون افتاده، این رو همونطور که فرمودید رسانه‌های بیگانه برجسته کردن، حالا اینترنشنال و به تبعش بی بی سی، من و تو و شبکه‌های معاند دیگه. به نوعی به نظر میاد که اونها هرچند که در پی اشتعال مجدد یا به نوعی تحریک اذهان عمومی و همونطور که شما فرمودید در جنگ شناختی در واقع بحث ذهن هست دیگه و اینکه به نوعی روی افکار ولی روی در واقع تبلیغات افکار پایه کار میکنن و اذهان عمومی رو به نوعی تحریک کنن یا به نوعی اونها رو وادار بکنن حالا به حرکت اعتراضی و مسائلی از این قبیل. باز همون تکنیک ها رو ما میبینیم، یعنی همون روش ها، همون جای تصاویر مشابه قضیه مهسا امینی رو میبینیم در بیمارستان عکس، یا مثلا فرض کنید که تصاویری که حالا پخش میشه از با وجود اینکه تصاویر از مترو به نظر کامل میاد و تصاویری است که نشون میده که ایشون از کجا نقطه شروع انطلاقش بوده و به چه شکلی این اتفاق افتاده، ولی باز هم روی حالا کوچکترین موضوعی که احساس میکنن اون شنونده یا بیننده در واقع نسبت به اون به نوعی میتونه حساس بشه، روی همونها تاکید میکنن و این پروژه رو در واقع در دستور کار دارن. یعنی هم بحث برجسته سازی هستش و هم بحث در واقع احیای حالا به نوعی میشه گفت مهسائیسم یا حالا اون چیزی که حالا به نوعی البته در گذشته بیشتر از واژه‌هایی مثل انقلاب و نمیدونم خیزش و مسائلی از این قبیل یاد میکردن که الان به نظر میاد حتی خودشون هم دیگه به نظر میاد کمتر دیگه از این واژه‌ها به خصوص بعد از سالگرد به اصطلاح اختشاشات استفاده میکنن، مثل گذشته دیگه استفاده نمیکنن.
دختری در ایستگاه خط 4 مترو تهران بیهوش می شود.
دختر بچه دبیرستانی در مترو تهران به دلیل آزار و اذیت مامور.
بلافاصله شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور اعلام کردند این دختر با ماموران تذکر حجاب در مترو مشاجره کرده و آنها آرمیتا را هول داده و سرش به یک آهن خورده.
هولش دادن این خانم رو.
اگر شرشاد یا همون حجابان‌ها در مترو تهران به شدت مجروح شده.
این اقدام به قتل اتفاقی نیست.
از سوی ماموران مورد ضرب و جرح قرار گرفت.
حادثه‌ای که تلاش می‌شود با اتفاقات گذشته شبیه سازی شود.
او قربانی در واقع گشت ارشاد شده، او یک قربانی دیگر است.
خبر این دختر 16 ساله رو شنیدید؟ اون رابطه های موازی رو
مسافران رو زیر نظر دارن و با دوربین فیلم برداری میکنن. چرا این فیلم ها رو منتشر نمی
کنن؟ حالا شرکت متروی تهران فیلم دوربین های مداربسته این خط رو منتشر کرده. ساعت 6:52 دقیقه صبح 9 مهر ماه آرمیتا در حال ورود به مترو است. ساعت 6:52 دقیقه و 40 ثانیه وارد پله برقی مترو می شود. او پس از پله برقی اول یعنی کمتر از 2 دقیقه بعد از گیت عبور می کند. و 6:54 دقیقه و 50 ثانیه وارد سوپرمارکت مترو می شود. و این دوربین های سوپرمارکت در همان لحظات است. ساعت 6:57 دقیقه و 31 ثانیه او از سوپرمارکت خارج شد و چند ثانیه بعد وارد پله برقی دوم می شود. ثانیه های بعد او به همراه دوستانش در خط 4 روی صندلی منتظر دیده می شود. هیچ درگیری و مشاجره‌ای با کسی وجود ندارد. او و دوستانش منتظر مترو میماند. مترو اول میآید و آنها سوار نمیشوند تا دوست دیگرشان برسد. از لحظه آمدن آرمیتا برای نشستن بر روی این صندلی تا لحظه سوار شدن او به همراه دوستانش 8 دقیقه و 40 ثانیه طول میکشد که هیچ گونه مشاجره و درگیری وجود ندارد. ساعت 7:08 دقیقه صبح آرمیتا و دوستانش سوار مترو می شوند و بعد از 4 ثانیه سرش گیج می رود، به عقب بر می گردد و به لبه سکوی مترو می خورد. مأمور سکوی خط 4 نیز که در حال قدم زدن در همان حوالی است از آن لحظه این گونه روایت می کند.
تو اون لحظه هم چون در کابین خودم باز بود و داشتم و سنگر می دیدم بیهوش بود اون دخترم. بیهوش بود و هیچ تحریک هم ندید. زمان خیلی کوتاهی هم یعنی چند ثانیه مثلا 10 ثانیه بیشتر نشد.
و دوستان او که تا آخرین لحظات همراهش بودند ماجرا را شرح می دهند.
قرار گذاشته بودیم که به این مدرسه مثل هر روز ما مترو شهدا قرار می داریم، من و دو تا از دوستان، و امروز من رفتم مترو شهدا نشسته بودم منتظر بودم که دوستان بیان. یکی از دوستان بوده چه زن دیرتر می رسه حالا و من همجور نشسته بودم، یه دفعه دیدم آرمیتا اومد بالا سر رسم و اونو بودم آرمیتا بالا سرمه و سلام علیک کردیم. مثل همیشه اومد نشست رو صندلی، من گفتم باز به مهنا بیاد که با هم بریم. گفتیم خندیدیم همجور منتظر بودیم تا مهنا بیاد. من سرم برگرده بودم مهنا کجاست، دیدم داره با سرعت میاد که مثلا ما بتونیم قطار سوار بشیم چون این ها داره پیر شده بود و دیگه می رسیدیم. همون دسته من و آرمیتا از صندلیمون بلند شدیم که مثلا بریم به سمت در. اول من وارد شدم و آرمیتا داشت می اومد داخل و فاطمه هم یه جورایی وسطش بود. یه ها آرمیتا بیهوش شد و افتاد دیگه. رفتیم و اول مهنا وارد مترو شد، وارد قطار شد، بعد پشت سرش آرمیتا رفت تا من همیز نرفته بودم تا من پا بذارم داخل قطار. یه هو آرمیتا از پشت افتاد و سرش خود به سکو، بین سکو خود در مترو سرش میکنم برخورد کرد اونجا. یعنی در واقع کمک خواستیم که حالا بکشنش بیرون که در بسته نشه. یه موقع
در همین حین یکی از مسافران مترو با تماس با اورژانس عملیات احیا را انجام میدهد.
اورژانس تهران بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. یه تعریف دارم از خود مترو میدو شهدا میتست شده. سرش خود در مترو افتاده بیرون.
شما در کنار
میاد. بله بله.
صداشون روشونش بزن ببین چه واکنشی بدنشون.
دقایقی بعد اورژانس در محل حادثه حاضر شده و عملیات احیا را انجام میدهند. آرمیتا همکنون در بیمارستان بستری است. در پرونده پزشکی او علت بیهوشی افت فشار عنوان شده. خانواده او چنین درخواستی دارند.
فیلم مترو رو دیدم، چک کردم. چیزی خاصی نبود که بخوام مثلا حاشیه یه چیزی درست کنم. فقط ممنون میشم که دعا کنم بچم هر چه زودتر خوب بشه.
اما به نظر میرسد رسانه‌های معاند پس از شکست در سالگرد اغتشاشات گذشته از این حادثه به دنبال یک درگیری و مشاجره بودند تا با شبیه سازی آن ایجاد بحران و ناامنی را دوباره برای کشور کلید بزنند. مسمومیت مشکوک باشد یا کشته سازی و یا حوادث طبیعی فرقی نمی کند. باید دختران مدرسه‌ای ابزار این ناامنی شوند.
آقای دکتر شهرکی، خب ما همونطور که آقای دکتر بهرامی هم فرمودن یه سری در واقع پروژه های زن پایه یا به نوعی بحث زنانگی و جنسیت در ادبیات رسانه‌های بیگانه رو شاهد هستیم. به نظر شما این پروژه های زن پایه یا جنسیت گرا چرا با شکست روبرو شدن؟ و حالا اگر توضیحاتی در این زمینه از نظر شیوه هایی که رسانه ها داشتن بفرمایید.
با توجه به اینکه رسانه‌ها میان یک برنامه‌ریزی‌هایی رو و یک فرایندهایی رو برای خودشون تعریف می‌کنن و همینطور میان یه سری تاکتیک‌هایی رو اجرا می‌کنن، شما توجه کنین رسانه‌های سلطنتی انگلیس که از پایه‌گذاران آشوب در کشور ما هستن، مثلا در انتخابات 88 مدام با دروغگویی و مسائل داخلی کشورمون و بزرگنمایی و عرضم به حضور شما مواردی که مثل سیاه نمایی ایران و فساد و بیبندوباری رو ترویج میدادن.
بله.
و الان هم این رویه رو ادامه میدن. خب تلاش برای ایجاد آشوب و اختشاش و عرضم به حضور شما همونطور که گفتم خلاهایی که در جامعه وجود داره.
بله.
از جزئی ترین موضوع که میان پرورش خبری میدن، یکی از تاکتیک هایی که دارن تحریفه.
دقیقاً.
یکی دیگه از تاکتیک هایی که دارن سانسوره و یکی انتشار اخبار جعلی و شایعه.
بله.
که اینها رو میان پرورش خبری میدن و عرضم به حضور شما مردم رو تحریک میکنن به کف خیابون و جنگ روانی به وجود میارن و باعث میشه که اون جامعه ناهنجاری های خاصی رو به وجود بیاره.
درسته.
و عرضم به حضور شما که شما الان نگاه کنید در بحث زن در جامعه، من یه اشاره‌ای به قوانین کنم.
بله، مناسب است.
بله بله، شما نگاه کنین قوانین ایران قانون‌های حمایتی خیلی خوبی برای بانوان داره.
درسته.
و تا اونجایی که میدونید حالا یه سری قوانین خاص برای بانوان و حتی کودکان و اطفال هم وضع کردن
حمایتی.
بله، حمایتی.
بله،
من این تاکتیک هایی که خدمت شما گفتم، سه تاکتیکی که مطرح کردم، به حوادث اخیر خانم مهسا امینی که در تهران و استانهای دیگه مسائلی به وجود اومد رو میپردازم. رسانه های ضد انقلاب پس از بروز ناامنی به بهانه فوت این دختر جوان نهایت استفاده رو کردن.
بله.
و با ایجاد روایت های مخدوش از ماجرا سعی کردن فضایی رو برای تحریک و تحریک خیابانی مردم آماده کنن. و عرضم به حضور شما که خیلی جالبه که رسانه‌های فارسی زبان ایرانی که در خارج از کشور مستقر هستن خودشون رو بی‌طرف معرفی می‌کردن، یعنی در قالب بعضن جنبه حمایتی هم توی لفظشون دیده می‌شد.
بله بله.
و عرضم به حضور شما که اون رویدادهای واقعی جامعه رو بروز خبری و باستاب خبری نمیدادن.
درسته.
و یک جنبشی رو و یک کلید واژه‌ای رو بولد کردن و میگم این رو مهندسی کردن. و
این بله، بله، اینکه شما فرمودید کاملا درسته. بحث مهندسی اجتماعی و تلاش مهندسی افکار در واقع و اذهان، چون اون بحث شناختی که فرمودن پیروان بس همین بود و در همین بستر مهندسی بود که حالا این تکنیکایی که شما اشاره کردید.
حالا من یه نکته ای هم ببخشید،
جعل اخبار یا مثلا تحریک و بزرگنمایی و تحریف در همین بستر در واقع مطرح شد. بفرمایید نکته.
حالا من یه نکته ای هم خدمت شما تکمیل صحبت آقای دکتر بهرامی عزیز خدمتتون عرض کنم. ایشون گفتن که باید صدا سیما و عرضم به حضور شما نهادهای امنیتی این فرایندهایی که مستقیم درگیر هستن و در جنگ روانی، یکی از موارد و پیشنهادات بنده اینه که ما باید بیام از پایه این موضوع رو برنامه ریزی.
بله.
کنیم.
بله.
پایه کجاست؟
بله.
مدرسه، آموزش و پرورش.
بله.
پایه
بله.
کجاست؟ دانشگاه. وقتی این دانشجویی که میاد، وقتی که این دانش آموزی که میاد سر کلاس با دنیایی از شبهه و عرضم به حضور شما که سوالات روبرو میشه، اینا باید یک سری برنامه‌ریزی هایی بشه، یه سری آموزش هایی داده بشه تا این موارد برطرف بشه در نهادهای آموزش.
خیلی ممنون و متشکر آقای دکتر شهرکی. حالا من با استفاده از صحبت های شما بزرگواران اینگونه به نظرم میرسه که انگار که رسانه های بیگانه به معنی اعم اون از برخی از در واقع موضوعاتی که ممکنه از افکار عمومی پوشیده باشه یا برخی جنبه های آن کاملا آشکار نباشه استفاده میکنن و به نوعی عدم قطعیت رو تلاش دارن رقم بزنن در جامعه و از همین عدم قطعیت ها به نقطه شک و تردید مخاطب رو برسونن و همین موضوع رو ما در قبال تحولات اخیر هم داریم میبینیم. یعنی لزوماً گویا اینگونه نیست که بحث سر این باشه که حالا یک روایت جدیدی رو فعلا به طور کامل مستحکم بکنن، اما تلاش دارن که اون روایت واقعی رو به نوعی زیر سوال ببرن یا به نوعی سری انگاره های ابهام گونه، شک و تردیدهای در واقع مزاحم افکار عمومی رو به اذهان تزریق بکنند. در این زمینه به خصوص با توجه به همین تحولات جاری، شما